أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكرنا این بود، بحث بحث مفیدی است، دقت بیشتر میخواهد. ملخص ما ذکرنا این بود که اگر ما شک کنیم تکلیفی که متوجه بر شخصی است، اگر متعلق این تکلیف را غیر موجود کرد، اون فعلی که متعلق تکلیف است و تکلیف متوجه بر شخصی است، اگر غیر متعلق تکلیف را موجود کرد و ما شک کردیم آیا اتیان غیر مسکت می شود تکلیف را از این شخصی که تکلیف به او متوجه است، ام لا یا مسکت نمی شود. اینجا گفتیم اگر اصل لفظی داشته باشیم، خطاب تکلیف در ید ما بوده باشد، مقتضاش تعبدیت است، یعنی تکلیف به فعل غیر ساقط نمی شود. چرا؟ بران که اگر فعل غیر مسکت تکلیفی بشود که متوجه به این شخص است، لا محاله باید مولا تکلیف را یعنی وجوب را که متوجه به این شخص است در خطاب او را تقیید کند. اون کسی که مکلف است به رد تحیه که تحیه به او داده شده است، سلام به او داده شده است، اگر وجوب رد سلام بر این ساقط بشود به رد الغیر که به او سلام داده نشده است، باید مقید بشود که رد سلام بکن مادامی که کسی دیگر رد را موجود نکرده است. و بیما این که این تقیید در خطاب نیست، گهدن مقتضاش این است که نه تکلیف هست و این فعل را شارع می خواهد غیر فعل را موجود بکند یا نکند. مقتضا اطلاق و تکلیف تعبدیت به این معناست. این نسبت به اصل لفظی بود. و اما نسبت به اصل عملی تفصیل دادیم. گفتیم اگر غیر فعلی را که موجود کرده است و احتمال میدیم او مسکت تکلیف باشد، او قبل توجه تکلیف موجود بشود فعل الغیر. اینجا بعد از اینکه فرض بفرمایید ولد اکبر به حد بلوغ رسید، شک میکند بر اینکه تکلیف به قضاء ما علی ابیه متوجه به این هست یا نه، چون که برادر صغیر دیگر در حال صغر ادا کرده است، اون قضا کرده اون صلات و صوم را. خب شک در حدوث و تکلیف مظهر البراءت است. مگر گفتیم اصل موضوعی در بین باشد مثل این مثال. و اما نه، اگر تکلیف بر شخص متوجه شد، بعد توجه تکلیف بر شخص غیر فعل را اتیان کرد، اینجا گفتیم فایده ندارد فعل غیر. مقتضى الاستصحاب یعنی بقای تکلیف بعد اتیان غیر این است که تکلیف را باید امتثال بکنیم. اگر شما فرمودید استصحاب در شبهات حکمی یا حجیتی نداره، اینجا شبهه حکمی است، در حکم شرعی، در حکم مسئول شک داری، اون وقت قاعده اشتغال می شود. قاعده اشتغال اینی که می گویند علما، یعنی شیخ و دیگران فرموده است اصول اربعه، اصول عملیه اربعه، که یکی هم اشتغال است، این در شک فی سقوط و تکلیف که در مجزا در قوانین فرموده هر جا شک در سقوط و تکلیف شد اونجا مزرا قاعدت و اشتغال است. بنابراین اینجا شک در سقوط تکلیف مزرا قاعدت و اشتغال است. عرض کردیم بر این که لنا کلامون، که اینجور ما دلیلی نداریم که هر جا شکی در سقوط تکلیف شد مزرای اشتغال است. میزانی دارد که میزانش را متعرض خواهیم شد انشاءالله امروز موفق شدیم. بنابر مسلک معروف در ما نحنفی قاعده اشتغال است. این حرفهایی بود که دیروز زده بودیم. امروز چی میگیم؟ میگیم این فعل غیری که دیروز گفتیم احتمال میدهیم، درست توجه کنید در شدن مسئله ایست که ثمره خیلی دارد. اینی که ما گفتیم ما شک کنیم که فعل غیر مسکت تکلیف هست یا نیست، دیروز عرض کردیم اصل لفظی نست که مسکت نیست، یعنی اطلاق و تکلیف، و اصل عملی همون تفسیریست که ذکر کردیم. این در صورتیست که فعل غیر مستند نشود، فعل غیر مستند نشود با اون کسی که اسنادش دادن نشود با اون کسی که تکلیف او متوجه است. مثل این که اون ولد اصغری که هست برداشته بود در حال صغر تبرعا نماز پدر و مادرش را قضا کرده، این نمازی را که او قضا کرده مستند به ولد اکبر نیست. خلاصت الکلام به جهت این که روشن بشوید، این را می دانید که افعال در خارج دو قسم است. یک قسم از افعال است که فقط اسنادش به مباشر داده می شود، به غیر المباشر اسناد آنها داده نمی شود، مثل نامه نوم، هر کس خوابید نامه بود اسناد نوم بود داده می شود، هر کس استاد به او می گوین قامه، هر کس نشست به او می گوین قعده. اون کسی که مباشر است و فعل را بالمباشر موجود می کند، اسناد فعل به او داده می شود. این یک اسم از افعال است. یک اسم از افعالی است که نه، استناد او داده می شود هم بر مباشر و هم به اون کسی که تسبیب کرده است، یعنی کاری کرده است که این مباشر به واسطه کار او این فعل را اتیان کرده است. توجه کردید از چه زور اسنادش را به مباشر می دهند؟ با اون کسی که کاری کرده است که مباشر این فعل را اتیان کرده است، با اون مسبب هم اسناد می دهند. می گن فلانون حلق رأسهو یا حلق لحیته، رب اسنادش را می دهند، می گن فلان کس سرش را تراشیده است مبارک باشد، آنون که خودش چی نتراشیده. اون کسی که بله فرض کنید سلمانیست، او مزین است، او این تراشیده است، حلق را او موجود کرده است. ولیکن اون کسی که اسنادش را می دهند با اون شخصی که او اگر نمی گفت اون کس جرمنزور برای این را نمی تراشید سرش را. می بینید اسناد حلق فلانون حلقه یا فرض کنید بله تکثیر گسر فلانون بعد سعیهی بعد توافیهی و سعیه، موش را کوتاه کردیم، دو جور می شود، خودش گیتی را بگیرد بعد از اینکه بر سعی در صفا و مروه را تمام کرد خودش آنجا گیتی کند، یه خورده از موش توجه شدی گسر، یا به کس دیگری که گیتی نگه داشته منتظر حاضیست بو بگد که بله از اینجا یه خورده از مو بزن، این گسر است که می کند که گسر بعد توافی و سعیهی گستره، اسنادش داده می شود. می گن ها تمتایی هر روز چهل شتر قربانی می کرد، الله یعلم صدق و چیز بشره، خودش چی نمی برید سر و نهر نمی کرد آنها را، توجه کردید اسنادش داده می شود. خب یه افعالی هم همین زور است. ما درست توجه کنید، ما که دیروز اصل عملی و اصل لفظی تأسیس کردیم، در جایی که شک کنیم فعل الغیر مسکت تکلیف است یا نه، در صورتی است که اون فعل الغیر مستند به مکلف نبوده باشند، تسبیبی در بین نبوده باشند، مثل این که اون ولد صغیر خودش برداشته تبرن نماز پدر و مادرش را خوانده، اونجا گفتیم که مقتضای اصل لفظی این است که نه اون فایده ندارد، تکلیف باقی است، اصل عملی هم باشد مقتضاش این است که بله اون تفسیری که گفتیم در یه صورت براعت، در یه صورت اشتغال یا استصحاب بقای تکلیف. و اما در جایی که ما شک کنیم فعل الغیر مسکت است یا نه، فعل الغیری که مستند است با اون کسی که تکلیف او متوجه است. او شک می کند که آیا این فعل را که بر من واجب است باید خودم بالمباشره موجود بکنم یا اگر تصویبا هم موجود بکنم عیب ندارد. مثل فرض کنید ذبح الحد با اون کسی که بر حج تمتع اتیان می کند، یکی از افعال حج که عبارت است بله هدی است. خب این شک می کند که آیا متمکن است خودش بر ذبح، خود شخص متمکن است، عاجز نیست که نیابت عیب ندارد، نه خودش متمکن است، نمی داند آیا اونی که واجب بر این شخص است این است که این هدی را خودش باید ذبح بکند یا اینکه نه لازم نیست صدورش بلم باشده به تصویب هم کافیست که بدهد. فرض کنید اون عرب اونجا فرض بفرمایید که اهل اونجاست و حاضر است، او ذبح کند. یا فرض کنید شک کرد که آیا این ما شک کردیم، فرض کنید این تقصیری که بر حاج واجب است، اینها محل ابتلاست، تقصیری که بر حاج واجب است بعد از اینکه طواف و سعی و عمره را تمام کرد، عمره تمتع را که باید به تقصیر از احرام خارج بشود، تقصیری است که خودش باید موجود بکند، تقصیر فعل خودش باشد یا تقصیر استنابعی هم عیب ندارد، تصویب عیب ندارد، بگد به کسی که از موهای خورده بزن. خب در ما نحن فی شک داریم فعل الغیر مسکت است، ولیکن کلام در فعل الغیریست که اون فعل الغیر مستند می شود، استنادش با اون کسی که تکلیف او متوجه است او هم داده می شود. خب اینجا چه جور است؟ اینجا گفته شده است که نه، مقتضای اصل لفظی و عملی فرق می کند با قسم اول. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی اگر ما اصل لفظی داشته باشیم توجه کردید، ازا فرغت من سعیک توجه کردید، فقصر، اینجور خطابی داشته باشیم که داریم توجه کردید، مقتضای اطلاقش این است که تقصیر را موجود بکن، چه بلمه باشده چه بیت تصویر. مقتضای اطلاق یعنی اطلاق المتعلق ها، اطلاق متعلق چون که فعل فعلیست، متعلق فعلیست که ینسب الی المسبب، یستند الی المسبب، به مسبب هم استناد داده می شود. مقتضای اطلاق متعلق این است که این تقصیر را موجود بکن، چه خودت بکنی چه به دیگری بگویی که اون دیگری موجود بکند، استناد باید داشته باشد ها، فقصر، تو تقصیر بکن، من تا بلم باشیره او بل استناده. مقتضای اطلاق متعلق این است که این فعل الغیری که هست مسکت تشریف است. خب اگر این اطلاق بوده باشد، مقتضای اطلاق، اطلاق المتعلق ثبوت توسلیت به معنای ثانی است که تکلیف به فعل غیر ثابت می شود. اگر اصل لفظی نداشتیم، خطابی نداشتیم، یا داشتیم در مقام اطلاق نداشت، در از این اطلاق اینها نفهمیدیم، مقدمات اطلاق تمام نشده بود، به نحوی که نوبت به اصل عملی رسید، گفتم وقتی که به اصل عملی برسد، نوبت به اصل عملی برسد، اینجا رجوع می شود به براعت، چون که دوران لم بین تعیین و تأخیر است. هر وقت امر الواجب مردد شد، ما بین این که شیء معین واجب بشود، توجه شدید، خصوص اتکن رقبه واجب بشود یا اونی که واجب بشود، اتک رقبه او اطعام ستین مسکینن او ستین، بله فرض کنید صوم ستین یومن، امر دایر بشود ما بین تعیین و تأخیر، مقتضی براءت، براءت از وجوب تعیینی است، یعنی تعلق وجوب به خصوص اتکن رقبه این معلوم نیست، مرفوع است، حدیث رفع میگیرد. نجید که تعلق وجوب به جامعه ما بین الخصال اون هم مجهول است، رفع امت ما لا یعلمون، گفتیم حدیث رفع ولو مجهول است رفع نمی کند. چرا؟ بران که حدیث رفع امتنان علی امت است، در رفع وجوب از اون جامعه بل زیگ است بر مکلفین، توسعتن علل امه رفع کرده است مجهور را، تکلیف مجهور را، اون جامل را اگر ویزوبش را رفع کند باید این خصوص را ایتیان کند، چون یه ویزوب را میدوند قطعا هست، متعلقش مردد از ما بینت معین و جامع بوده باشد نسبت به معین حدیث رفع جاریست، چون در رفع معین توسعه است، در رفع زیگ از مکلف است حدیث براغت جاری میشه، اما در اون جامع جاری نمیشود که در دوران لن بین تعیین و تخییر ملتزم شدند به براغت. خب اینجا همین جور است، من نمیدانم آیا اونی که بر من واجب است تقصیر مباشری من است به خصوصه او واجب است معین است، یا این چون جامع ما بین الامرین است، توجه کردید که یا خودم تقصیر کنم یا به تقصیر را دیگری موجود بکنم. جامع رفعیت بله جامع رفع نمت ما لا یعلمون او را رفع نمی کند، ولیکن وجوب فعل مباشری را رفع می کند، نتیجه اینجور می شود که مجتهد فتوا می دهد که بله مجزیست، یا خودش تقصیر کند یا به دیگری بگوید تقصیر بکند، خودش زکات مالش را اخراج بکند یا به معتب یا به دیگری، که مثل این که امام صادق سلام الله علیه امر فرمود به وکیلش گفت اخراج فتوه ما را اخراج بکن، دیگری خارج بکند، و چون که اسناد می دهند زکات را، اتیان زکات هم اخراج زکات هم از افعالیست که هم به مباشر اسناد داده می شود و هم جای شخصی را وکیل بکند که از مال من زکات را خارج بکن، لازم نیست خودش متصدی خروج بشود، مثل صلات نیست که باید خودش صلا باشد دیگری بخواند، این صلا صدق نمی کند. توجه کردید بدون جهت در نیابت از میت میگن او تعبد است، چون که صلات از افعالیست به غیر مباشر اسناد داده نمی شود. من تا چاره تعبدم گفت اگر مرد زمش مشغول بود کسی دیگر اتیان بکند ایبنه. خب علا هازا نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در اون فعلی که اون فعل فعل الغیر است و ما شک کردیم و مسکت تکلیف است، گفتیم اصل عملی عدم سقوط تکلیف است، اصل لفظی عدم سقوط تکلیف است، این در جایست که فعل الغیر لا یستند با اون شخصی که اون شخص تکلیف بو متوجه است، و اما در فعل غیری که اون فعل غیر مستند می شود با اون کسی که این استنادش حقیقیست یا مجازی، ما با اون بحث نداریم، فعلا استنادش عرفاً به غیر المباشر داده می شود. توجه کردید در این جور موارد کلام این است که مقتضای اصل لفظی، ولیکن این حرف را انکار کردن، گفتن این حرف درست نیست، چه جور شک در فعل الغیر؟ دیروز گفتیم مقتضای اصل لفظی و عملی این است که اونجا باید تکلیف از مقتضاش این ساقط نمی شود به فعل الغیر، هم اصل لفظی و هم اصل عملی مقتضاش اوست، در جایی که فعل الغیر فعلی بوده باشد که مستند بشود به غیر الفاعل، اونجا هم منظور است، اونجا هم هر دوی از یه وادی هستند، مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی این است که نه به فعل الغیر ساقط نمی شود. بدون جهت مجتهد اگر شک کرد تقصیری که برای حادث واجب است، حلقی که برای حادث واجب است، یا ذبح هدیه که برای حادث واجب است، خودش باید به مباشر موجود کند این در تمکن، یا میتواند به استناب موجود کند، نه باید به مباشر موجود کند، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی عدم سقوط تکلیف است الا به فعل نفسه. به چه بیان؟ اینجور فرمودم، درست توجه کنید عرض کنم، گفتند بر این که فعل الغیر سابقا هم که ما هم که گفتیم توضیح دادیم، فعل الغیر تحت قدرت انسان نیست، فعل الغیر تحت قدرت انسان نیست، فعل شما تحت قدرت من نیست، من اگر قدرتی داشته باشم نسبت به تحریک عضلی که توجه کردید عضلات، توجه کردید که عضلات خودم است، نسبت به اونها من قدرت دارم، اما عضلات شما را تحریک بکنم نحو فعلی که فعل را موجود بکنید، این من قدرتش را ندارم. انسان به فعل الغیر توجه شدید قدرتی پیدا نمی کند. خب گهرن چه می شود؟ تکلیفم متوجه تکلیفی که متوجه به انسان است با اون این که مقدور انسان است به او تکلیف متوجه می شود. پس در ما نهنفی زامع تقصیر که صدق می کند به تقصیری که بالاستنابه در خارج موجود شده است و هم صدق می کند بر تقصیری که توجه کردید به فعل انسان موجود می شود، اون جامع نمی تواند متعلق تکلیف بشود. چرا؟ چونکه اون یه فردش غیر مقدور است، با اون غیر مقدور تکلیف متعلق نمی شود. گهدن بر اون حصه مقدوره تکلیف متعلق می شود که مقتضای تکلیف است که به حصه مقدوره تکلیف متعلق بشود. اون چیه؟ اون تقصیریست که بله خودم دارم موجود می کنم بلم باشره، او باید موجود، تکلیف به او متعلق می شود. پس وقتی که اینجور شد، پس در خطابی که به من میگوید اذا فرغت من سعیک فقصر من شعرک، یا فرض بفرمایید من اظافیرک که تکثیر بکن، در این صورت بشیئین، این تکلیف اون فعل مباشری مرا میخواهد. توجه کردی؟ خب من در حقیقت شک میکنم آیا غیر اگر این تکثیر را موجود بکند به استنابه، این مسکت این تکلیف متوجه بر من هست یا نه؟ مقتضای اطلاق و تکلیف که در صورت اولا گفته بودی که اصل عدم ورود قید و تکلیف و هاکزا اصل لفظی نباشد، استصحاب بقای تکلیف یا قاعدت الاشتغال، توجه کردید اقتضا می کند عدم سقوط تکلیف را، که تکلیف باید خودم باید بالمباشره موجود بینم. بله، درست توجه کنید، در این مواردی که فعل صدق می کند به فعل استنابتی هم، در این موارد من به دو شی قادر هستم. یکی این که فرض بفرمایید خودم تقصیر کنم، دیگری این است که تسبیب بکنم. توجه کردید؟ تسبیب بکنم، یعنی به دیگری بگویم که این شعر مرا توجه کردید با مقراض یا غیر مقراض قطعش بکن، این امر بکنم، ویز عزیر بکنم، یا امر بکنم امری که زمان دارد، ها نه امر مولوی، امری که زمان می آورد اون امر را می گوییم، که من متمکن هستم ما بین این که خودم تقصیر کنم یا تسبیب بکنم، این که متعلق وجوب نیست، وجوب به این جامعه ما بین این دوتا نخورده است. در خطاب اگر به جامعه ما بین اینها میخورد کرد و مقدور من استا، اون وقت به مجرد تصویر تکلیف ساقط میشد، به مجرد اینکه به اون پیره مرد وایستاده بود دستش گیتی بود گفتم تقصیر کن من دیگه تکلیفم تمام شده است، ولی اون تقصیر نکند. اینجور دیگه اینجور که نیست، به مجرد تصویر که تکلیف ساقط نمیشه، او باید تقصیر را موجود بکند اون کسی که میگه فعل غیر مسکوت است. پس علا حاضل اساس در خطابی که اضافه رفت همین سعی که تقصیر، این جامعه ما بین تقصیر مباشری و تسبیب را نمیخواهد، چون که اگر تسبیب را بخواهد اولا خطاب ظهور در تسبیب ندارد، ثانیا لازمش این است که تکلیف ساقط بشود به مجدد تسبیب. پس اون تقصیر مرا میخواهد و تقصیر را وقتی که مباشرتن از من خواست شک می کنم که فعل غیر مسکت است یا نه، همون داستانی که آمد توجه کردید، اون داستانی که در شک اول گفته شد در این شک هم میاد. اون تحت قدرت نمی شود، تصویب موصول تحت قدرت نیست، اینجور نیست دیگه، نه نمی شود، فعل غیر تحت قدرت. یه چیزی میخواهید بگید اما کیفیتش را از خواهیم کرد، بد نیست، گوش کنید. ما به این فرمایش اول یه نقضی میکنیم، توجه کردیم، یه نقضی به این فرمایش میکنیم، اون نقضیه کسی نظر کرده است که لله علیه یه فرشی داشت کهنه، همه جاش رفته بود، توجه کردید، ولی دید که این فرشی را باید عوض کند، دید که نمی کند هی سهلن کاری می کند، نظر کرد، گفت لله علیه، توجه کردید که من این را بله بفروشم، فرض بفرمایید این فرش را بفروشم، لله علیه نظر کرد، خب به این آقا عرض میکنیم این شخص نظر کرده به یه متاعش را. خب وقتی که نظر کرد اوفو به نذر میاد دیگر، خب وجوب الوفا به نذر میاد. این چه چیز برای این شخص واجب است؟ بیع ابل مباشد، بیع هم مثل حلق الرأس است دیگر، بیع معاملات تردن همین دور است. بیع صدق میکند اون وقتی که خودش بفروشد متاعش را، یا به چی دیگری بگوید که تو وکیل هستی، معزون هستی، این فرش مرا بفروش. توجه کردی؟ خب این که نظر کرد من متاعم را بفروشم و وفا واجب میشه، چه چیز واجب میشود؟ یا خودش بفروشد یا دیگری را وکیل کند. این جامعه واجب میشود که دو تا فرد دارد، که یکی این که خودش بفروشد یا دیگری را وکیل کند. این یه صورت. یه فرض این است که یا خودش بفروشد یا دیگری بفروشد. توجه کردید؟ این دوتا را که نمیشود گفت. چرا؟ چون اگر بگیم خودش بفروشد این واجب است، یه لنجش این است که دیگری بفروشد، اون فعل الغیب است. فعل الغیب که مقدور انسان نیست تکلیف به اون متوجه بشود. اگر بفروشد تکلیف به این متوجه است، یکی هم به استناب تصویر که دیگری را یا به دیگری بکرد انت وکیلی. توجه کرد؟ اون لازمش این است که به مجرد این که گفت انت وکیلی، تشریف به وفا نز ساقط می شود ولو او نفروشد. اینجوره دیگه همون نقص. پس چه می شود؟ نتیجه نمی شود که باید خودش بفروشد. وفای بین نز چه می شود؟ معناش این است که خودش باید بفروشد دیگه. خب وقتی خودش بفروشد، لازمش این است که دیگری بفروشد، این هنس نظر کرده است، مخالفت نظر کرده است. تکلیفی که متوجه بود و نظر کرده بود، نظر باید به فعل مقدور بوده باشد. فعل مقدور به یه مباشرتی خودشه، اون تکلیف را مخالفت شد. شما اینجا هر چی جواب گفتید، ما هم در هم مسئلت ما همون را میکیم. در مسئله تقصیر جوابش چیه؟ جوابش کلام در تکلیف شاره است. کشم او فعلو که مقدور من نیست از من بخواهد، به من میگوید زک مالک، به من میگوید فی به نظرک اوفو به نذور، این هلالیست آخی، به من میگوید به نظرت وفا بکن. اونی که بر من واجب میشود فی امرس به وفا، به چه چیز متعلق است؟ بله؟ به دادن مال، خودم بدم یا دیگری؟ مثل این که حضم نکردی چی گفتم. آخ فعل غیر نمیتواند تکلیف به من بکنند، فعل غیر شاره از غیر باید بخواهد. کلام در تصویر اوست، که کلام در تصویر اوست. این شیخونا خدا شما طول عمری بدهد، ملتفت باشید من چی میگویم. من که ممکن حرف ها نیستم، ولیکن شما باید جواب این حرف را بگویید که تکلیف متوجه می شود به مقدور، مقدور انسان فعل خودشه، فعل دیگری نیست. اینجا فعل دیگری باید مسکت بشود. امام صادق هم که فرمود که بله تو بده، یعنی فعل تو مسکت است. اونجا معلوم میشه که فعل الغیب مسکت تکلیف است. نتیجه کجا ظاهری می شود که فعل غیر مسکت است؟ یا متعلق و تکلیف آم سورا هم میگیرد شرف اول بود. نتیجه کجا ظاهر میشود؟ اونجاش که شک کنیم که فعل غیر مسکت است یا نه، نتیجه عملی پیدا میکند. اگر مسکتیت را گفتیم، مقتضاش این است که نه، باید احتیاط کرد، بلمه باشره باید اتیان کرد. اما اگر گفتیم مقتضای اصل لفظی و عملی این است که نه، متعلق بل عموم دارد، به فعل غیر هم صدق می کند، مقتضای اصل لفظی این است که غیر هم اتیان بکند کافی است. این غیر هم اتیان بکند، در دوران هم بین تعیین و تأخیر است در اصل عملی. این را باید حل کرد. او فعل من نیست، جواب آقا را عرض کردم، او فعل من نیست. اونی که تحت اختیار من است، به شما عرض کنم، خواهش میکنم این فرش مرا بفروشید. این مقدار تحت اختیار من است، با اجرت یا بلا اجرت. اما فروختن شما یا نفروختن شما که تحت اراده شما، تحت اختیار من نیست. که شما فلسفی هستید میگید افعال به اراده صادر میشود، اراده لطفاً اراده شما تحت اختیار من نیست. خیلی اختیاری من نیست، عنوان تصویب نمیخواهی، عنوان تصویب نمیخواهی. اینجاست که عرض میکنم که در مسئله وفای به نذر که نذر کرده که فرشم را بفروشم، که خونم را بفروشم، کتابم را بفروشم، اینجا را اگر حل کردیم مطلب واضح میشود. چه میگیم؟ اونجا میگیم که چارع که میخواهد در حقیقت در این افعالی که مستند میشود به غیر المباشر هم او چه چیز را میخواهد؟ شاده در حقیقت اونی که از من میخواهد استناد این فعل به نفسم را، میگه این فعلی که بله این فعلی که بارت از بی است، این بی امتها را مستند به نفست بکن. توجه کردید؟ بی امتها را مستند به نفس کردن دو جور میشود. یه وقتی به این میشه که خودم به مباشره بفروشم، وقتی که به مباشره فروختم فعل مستند، ماده مستند به من میشه. دیگری هم این است که در اون فرضی که دیگری به گفته من میفروشد، در فرض تحققش ها، نه او را من موضوع کنم، در اون فرضی که بعد از گفتن من دیگری میفروشد بگویم به دیگری که بفروش، در این فرض اونجا هم فعل را مستند به خودم کرده. اینجوره یا نه؟ چون که به گفته من میکند این کار را. اونی که متعلق تکلیف است این است که فعل را مستند به خودم بکنم. من هم اینجور نذر کردم که بیم بله فرش را مستند بکنم برای خودم، این بیم میشه که خودم بفروشم یا به دلال بگویم بفروش، چونم بفروشد به مجدد استنابه دیگه تکلیف ساقط نمیشود ها، باید فعل را مستند به خودم بکنم. وقتی که فعل از غیر ساقط نشد او دیگه مستند به من نیست، فعل نیست اصلا. توجه کردید؟ وقتی که اینجور شد در مسئلهی که اضافه رفت من سعی که تقصیر، اونم همین است، میگه این تقصیر را بعد از فراغ سعی مستند به خودت بکن، این ذبح الهدی را و قربانی را مستند به خودت بکن، این به این میشه خودم موجود بکنم یا به دیگری بگوید. این را حتی در محرمات هم ما میگوییم ها، حتی در محرماتی که از میگیم تسبیح حرام است، چون که متفاهم عرفی این است که این فعل را مستندی به خودتون نکنید. بدون زد انسان خودش هم نمیتواند شراب بخورد، به دیگری را وادار بکند که اکراهن شراب بخور، یا نمیداند شراب است، خیال میکند آب است، بذارد شراب را جلوش بخورد که تسبیح بکند ها، اون هم حرام است. متفاهم این است که این فعلی که است این فعل را مستند به خودتون بکنید یا نکنید، در موارد در این افعالی که مستند به غیر مباشر هم میشود، در این موارد عرض میکنیم که متفاهم اینه. وقتی که اینجور شد اصل لفظی و عملی فرق پیدا میکنه. اونجایی که خطابی باشد، خطاب گفته اضافه رفت همین سعی که فقصیر، تقصیر را مستند به خودت بکن، این اطلاقش هر دو صورت را میگیرد. اطلاق نشد مثل اصل عملی. اصل عملی این است که امر دایر است که وجوب متعلق شده به تقصیر مباشری یا به استناد کردن تقصیر به نفس. الکلام الکلام هیچ اشکالی ندارد، ولی کلام بقیه دست فرض بفرمایید به کافه. در حربم نیست که اونجا بگن کبیش و ذکر علامت است، غیر الحرب است. توجه کردید؟ ولی دو نفر افتادند، یکی مسلمان است یکی غیر مسلمان، خب باید هر دوتا را برای تأسیس کردی جسرا، برای اینکه اگر بگیم استصحاب کنیم عدم اسلام را برای این مارز است با استصحاب عدم اسلام برای اون دیگری، رفعن امت مالای علمون که تأسیس او واجب نیست، این مارز است با اینکه تأسیس این یکی واجب نیست، چون که این یکی را هم نمیدانی. اصول مرخص وقتی که تساقط کردن در اطراف نماند، خب عبلی میگه علم به تکلیف دارید مالا باید امتصال بکنیم، باید این را ما میگوییم. شبهه میزوبیه را ما مثال زدیم، شبهه و تحریمیه هم اینجور است، فرق نمی کند. مکلف به اونجا ترک از ترک این فعل مطلوب است یا ترک اون فعل را می خواهد. در صورتی که دلیل نداشته باشید نوبت به اصل عملی برسد، توجه کردید علم داشته باشیم به تحریم، شک در متعلقش داشته باشیم، شبهه موضوعی باشد، حکمی باشد، باید احتیاط بشود. قاعده قاعده اشتغال است، مورد قاعده اشتغال است. اینجا خب ما علل قاعده ولی عقلی است دیگه، اشتغال عقلی است، اینجا دیگه روایت اینها نمیخواد. بعد از اینکه اصول مرخصه شامل نشده موارد را به بیانی که گفتیم، اگر شامل بشود ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف که معلوم است اجمالا و ترخیص در مخالفت قطعیه ممکن نیست، توجه کردید، یعنی از مولای حکیم قدی هست، توجه کردید، تکلیف کند بعد ترخیص بدهد در مخالفتش با تحفظ بر تکلیف، این مولا از عاقل و حکیم نمی سازد، بدون زد باید احتیاط بشه. و اما در مواردی که شکی در اصل تکلیف است، نه مکلفه به شکی در مکلفه نداریم، شکی در اصل تکلیف، فرقی هم نمی کند شکی در حدوث تکلیف داشته باشین یا شکی در بقا تکلیف داشته باشین، فرقی نمی کند شکی در بقا تکلیف داشته باشین. اما شکی در بقای که استصحاب اعتبار ندارد ها، که بگوید نه تکلیف باقی است، تعبد کند به بقا یا بقاش را میدانی، نه استصحاب اعتباری ندارد. اون موارد ولی شکی در حدوث و تکلیف داریم به فهمت مالایلمون چرا نگیرد. ما حرفمون این بود که در مواردی که شکی داریم فعل غیر مسکت تکلیف است یا نه، توجه کردید ولد اکبر فرض بفرمایید، ولد اکبر هنوز قضای ما علا ابیهی را نکرده بود، اون ولد اصغری که هست او قضا کرد، در حال صغر قضا کرد، بعد این ولد اکبر شکی می کند، خودش شکی می کند یا مستهدش شکی می کند، فرقی نمی کند که آیا این قضای بله صوم و صلات پدر بر ولد اکبر واجب است یا نه. توجه کردی اگر استصحاب در ناحیه بقاء تکلیف یا در ناحیه اشتغال ذمه میت زاری نشد، چون که شبه حکمی است، نمیدانیم شرعا قضاء صغیر ذمه میت را فارغ میکند یا نه، شبه حکمی است، موضوعی نیست، در خارج شکی نداریم، اون ولد صغیر قضا کرده صوم صلات پدرش را، کبیرم مکلف بود قضا کند، هنوز نه قضا نکرده بود، در خارج شکی نداریم، شبه موضوعی نیست، حکمیست، در حکم شارع شکی داری، شارع آیا فعل غیری که قضای غیری که اون غیر صغیر است او را مسکت قرار داده است بر اون ذمه میت که مشغول به صلات صوم است یا مسکت قرار نداده است؟ خب اگر استصحاب در ناحیه دقای تکلیف بر ولد اکبر زاری نشد که فرض این است در شبهات حکمیه، استصحاب را ما جاری نمیدانیم، استصحاب در ناحیه اشتغال ذمه میت جاری نشد، خب در این صورت چه اشکال دارد ولد کبیر خودش یا مجتهدش بگوید که من نمیدانم الان مکلف هستم برای پدرم قضا کنم صلات صوم را یا مکلف نیستم؟ رفعن امت مالای الان نه مکلف نیست. عقل غلط می کند، چه حکمی می کند اینجا اطلاق رفعن امت مالای الان و اطلاقش می گیرد. آقا عقل که اونجا مانعش بود رفعن امت مالای الان مبتلا به معارض بود، مبتلا به معارض بود، خب هر دو را نمی تونست بگید هر دو مرفوع است، نه قصر بخوان نه تمام بخوان، نه اون میت را ترخیص کن نه این میت را ترخیص کن، اون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می آمد. عقل می گفت این از مولا قوی هست، مولای حکیم تکلیف بکند و از تکلیف رفعیت نکند با تحفظ بر تکلیف که فرض این است، اصول احکام واقعیه را از بین نمی برد، با تحفظ او بگد نه مخالفت کن تکلیف را، این نمی شد. نه تکلیف متوجه پدر کسی مرد، ولد کبیرش هم توجه کردید هست، بالغم است، صلات صوم پدر هم داره، بعد این یه ولد صغیر داشت، قبل از اینکه کبیر قضا کند او قضا کرد، بر کبیر متوجه شده. خب همین اگه او قضا کرد آخه باشد نباشد، آخه باید حساب بشه و چطور باشد. بعد از این چون توجه کنید، میدونم شده است، بعد از این که ذمه مشغول شد او قضا کرد، الان بعد از یه ماه که قضا تمام شد، این شکی می کند ولد اکبر که این تکلیف به قضا دارد یا ندارد. فعل اطلاق نداریم ها، توجه کردید نوبت به اصل عملی رسیده. خب اگر اون مسکت باشد تکلیف ندارد، نباشد تکلیف دارد. استصحاب بکند بقای تکلیفش دا، این جاری نیست چون شبه حکمیست. استصحاب بکند مدیون بودن پدرش را، توجه کردی؟ بله اون استصحابی که از فرض بفرمایید جاری نیست چون شبه حکمیست. چه مانعی دارد به قول به عزل عازم که می فرمود بر این که چه اشکالی دارد که این جاری تو بشود به دلیل رفعن امت مالای علمون؟ بله تکلیف از اصل تکلیف را که بر من واجب است قضا کنم، مکلف شیخنا، شیخنا بدون تأمل حرف میزن، تکلیف وجوب است و حرمت، وجوب را سابقاً میدونیست، الان نمیداند. متعلق تکلیف قضاء ما علی المعب است، این قضاء را که متعلق تکلیف در او شکی ندارد، شکی در این دارد که این قضا متعلق تکلیف هست الان یا نیست، شکی در تکلیف دارد من تا بقاهن. استصحاب اگر حجت بود شکی در بقا، استصحاب حالت سابقه اعتبار شد، ولی استصحاب دیگر با استصحاب به براءت نوبت نمیرسد، اصل موضوعی است نسبت به براءت. ولیکن وقتی که نه استصحاب جاری نشد، چه اشکال دارد رو رابطه ای که شیخ فرموده است در اول رسائل و دیگران فرموده است اینجا برو فرمت مالایان متمسک کنیم، چرا جاری نشوند؟ اون یکی اون آقای دیگه گفت من از وقتی که تمام به پام کردم اینجا براءت ندیدم. نه چرا ندیده؟ رفعن امت مالای علمون اطلاق دلیل است، میگیرد اینجا را، توجه کردید؟ شک حرف کلام این است، یک کلمه به من مهلت بدید، یک کلمه به من کلام. بله به من بیزای کن می فرموده است که قدما می گفتم ملاک این است هرگاه شک در سکوت و تکلیف شد قاعده اشتباه، شک در حدوث و تکلیف شد مزرل برا. ما می خواهیم این ملاک را از بین ببریم، این ملاک را چی گفته ملاک است؟ ما ادله براءت داریم، ادله براءت هر جا شامل شد، مخصصی هم مانعی هم نبود از ناحیه عقل و شرط، جلوش را بگیرد خوب اطلاق شامل می شود این مورد را، ولو مورد شکی در سکوت بوده باشد، چه اشکال دارد بر این که در ما نحنفی ادلهی براعتی که از توجه کردید جاری بوده باشد؟ آخ به من گفت رفعن امت مالای علمون، عقل توجه بفرم یا الله، پیش قید ندارد، به من علل اطلاق فرمود رفعن امت مالای علمون، حدوثش را توجه کردی؟ حدوثش را ندانی یا بقاش را ندانی؟ خب بذارید من یه مطالب مهم میدارم اینها را بگم. کلام در اصل مشروعیت اشتغال است که قاعده اشتغال سرا مشروع بشود اینجا، به چه دلیل؟ و دلیل براءت میگیرد و هیچ مانعی هم ندارد. خب وقتی که عقل به اشاره گفت اگر تکلیف هم باشد ایگاب نمی کنم، معنای براءت شرعی رو فهم اینه دیگه، نتیجهش این است که اگر تکلیف هم در واقع باشد تو معذور ایگابت نمی کنم، بعد از این دیگر احتمال ضرر نیست. خب شما اگر گفتید که خب در شبهات موضوعی هم باید این حرف را قبول کنید، درست اینجا میگم حرف مهم است اینه ها، کسی اگر نقض کرد خب اگر داستان اینه خب در شبهات موضوعی هم همین حرف را تو شما بگو، کسی الان فرض کنید یه ساعت میماند به غروب شمس شک میکند نماز خوانده یا نه، توجه که احتمال میداد نه اینکه یقین داشته باشد خوانده صحیح است یا نه، اصل خواندنش را شک دارد که نماز خوانده است یا نخوانده است. خب بلا شبهه این است که باید پاشد بخواند دیگه، توجه کرد باید بخواند، حد وقت است، شکی در وقت است، باید پاشد بخواند. خب کسی اشکال بگوند بنابر این داستانی که شما سیدید نه احتیاط لازم نیست، رفعن امت مالای علمون، من شکی دارم الان مکلف به صلات ظهر هستم یا نیستم، به صلات عصر مکلف هستم یا نیستم، توجه کردید مکلف به صلات ظهر هستم یا نیستم، مکلف به صلات عصر هستم یا نیستم، رفعن امت مالای علمون، برو پیکارت. میگیم نه، اینجا استصحاب است، با این استصحاب نوبت به براعت نمیرسد، نه استصحاب خود وجوب ها، وجوب صلات الظهر که انشاءالله رسیدیم خواهیم گفت که استصحاب حکم جاری نمیشه، استصحاب موضوع شارع حکم کرده است با اون کسی چون بال و عاقلی که فرض بفرمایید بعد از زوال بوده باشد، توجه کردید تا حین الغروبی که هست شارع بو حکم کرده است بر این که بله صلات ظهر عصر را بخواند. خب مشکل این چیز است، مشکل این عبارت از این است که صلات ظهر عصر را در خارج اتیان بکنه. خب میگم اون وقتی که ظهر عصر شد من مکلف بودم به صلات ظهر عصر، که مشکلش را که اتیان نکرده بودم اول وقت، هنوز که مشکلش اتیان نشده بود، الان هم تا حال شک میکنم این صلات این را اتیان کردم یا نه، استصحاب میکنم عدم الاتیان را. پس موضوع حکم عقل محرز شد، اگر تکلیف محرز بوده باشد که یقینا محرز است، اول وقت من مکلف بودم به صلات الظهر و العصر و شک می کنم بر این که آیا این تکلیفی که از مسکتش را اتیان کردم یا نه، استصحاب می که مسکت اتیان نشده است، یعنی تکلیف باقی است دیگر، تکلیف مسکتش اتیان نشد، یعنی صلات و تکلیف باقی است. خب عقل می که تکلیف باقی است، تکلیفی که به استصحاب ثابت بشود یا به وجدان محرز بشود، عقل حاکم است بر این که باید امتثال بکنی. لزوم الامتثال از آثار عقلیه مطلق الحکم است، چه حکم واقعی باشد چه حکم ظاهری باشد. وقتی که استصحاب کردیم عدم اتیان به صلات الظهر و العصر را که اول وقتم صلات واجب بود شارع حکم کرده است، کسی که داخل بر زوال شد و اتیان نکرده از صلات الظهر و العصر را شارع بو حکم کرده است که تا غروب باید اتیان بکنه. من زوال داخل شده صلات الظهر و العصر را اتیان نکرده بودم، شارع حکم کرده است که باید اتیان کنم. و به عبارت نخران مفادش مفاد استصحاب بقای وجوب صلات الظهر و العصر است، عیبی ندارد چون شبه موضوعی است، استصحاب جاری می شود، محصوری ندارد. بدون جهت شبهات موضوعیه نه این داستان را ندارد، در شبهات موضوعیه استصحاب معتبر است و باید این امتثال بکند. چی فرمودید عزیزم؟ ولی انشاءالله اگر حیات من باقی من در باب استصحاب خواهیم گفت که این فرمایش تمام نیست، مستصحب باید چیزی باشد که قابل تعبد بوده باشد، روی این اساس است. و چه جور که ثبوت و تکلیف قابل تعبد است، سکوت و عدم سکوتش هم قابل تعبد است، به قاعده فراغ تعبد به سکوت می کند دیگر. استصحاب هم همین جور است، یه جا افاده می کند تعبد به سکوت و تکلیف را، یه جا تعبد می کند بقا و تکلیف را که ساقط نشده است، اون رو می بینید زور می شود به براعت دیگر. استصحاب جاری نمی شود، رجوع می شود به براعت از جزئیت و شرطیت، اما اگل شک در اگل اکثر ارتباطی شبهه و چوبیه براعت جاری می شود، فرق نمی کند انجام بدهد بعد شک کند یا قبل شک کند. لا اله عرض می کنم فتوا اگر این است، یعنی فتوا یعنی یقین دارد یا اطمینان دارد ظهور ادله است، اون همون حجت هست دیگه. نفهمیدم عرض می کنم اگر شک به مرحله ثبوت و تکلیف و حدود و تکلیف متعلق شد، ولی اونجا جا در اقل اکثر ارتباطی براعت است. و اما نه، ثبوت و تکلیف محرز است، در او شکی نیست، در بشوپه حکمیه، در خارج بشوپه موضوعیه نمیدونم امتصال کردم یا نه، باید احتیاط کرد و این بشوپه حکمیه هم قیاس نمیشه. خب اون ما حرفمان را گفتیم، عرض کردیم در شبهات حکمیه، و این یه حرف کوچکی نیست، این خیلی تباه دارد. در موارد شکی در سکوت، با وجود این شکی در سکوت است، انسان ملتزم بشود به براعت، بل حرف کوچکی نیست، این تبعاتی دارد در فکر. خب اگر کسی گفت دلیل شما چیه، گفتیم اطلاق رو فهمت مالایلمون، این اطلاق هم در مقابلش مخصص و مقید یا مانع عقلی یا مانع شرعی تصادف نکرد. خب اونها که میگویند شک در بقاء تکلیف مزرای اشتعال است، اینجا برای اصراری نمیشه، اونها حرفشون چیه؟ خب اونها حرفشون اینجا چیه؟ چه حرفی دارن در مقابل ما؟ اونها میگن ادله براعت منصرف است. اونها دعواشون این است که رفع نعمت مال آیلم منصرف است. میگم نظیر دارد. یه مواردی داریم چون موارد شک در قدرت است. انسان شک دارد که قدرت دارد یا نه. فرض بفرمایید اون مسجد است نجس، توجه کردید؟ بول توجه نجس شده، این اونجا پیداست که ریختن اونجا. من نمیدانم آیا قدرت دارم من اون را تطهیر کنم یا نه. یعنی آبی پیدا می شود برم اونجا، توجه کردید؟ بله. فرض بفرمایید آبی جاروی یا مثلا سطلی پیدا می شود که قدرت دارم من اون را تطهیر بکنم یا نه. بگم خب نمیدانم که قدرت دارم یا نه، رفع نعمت مال آیلم. همینجور دیگر میگن نمیشود. در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد. خب در موارد شک در قدرت که انسان شک دارد بر این که قدرت دارد یا نه، باید احتیاط بکند، باید پاشد حرکت بکند. خب اونجا چرا رفع نعمت مال آیلم جاری نیست؟ چون که رفع نعمت مال آیلم از موارد شک در قدرت منصرف است. توجه کردید؟ چه زور از اون موارد منصرف است؟ از مواردی که شک در تکلیف بقا هم می شود، که شک در سکوت و تکلیف می شود، از این موارد هم منصرف است. این غایت حرفی که بیان شده است و ما پیدا کردیم لا یومنا هازا، این فرمایشی است که دعوای انصراف است مثل موارد شک در قدرت. خب اون وقت مشکل دوتا می شود. یکی برمیگردد میگد در موارد شکی در قدرت چرا ادله براعت جاری نشود، این انصراف و چشتی است. در موارد شکی در قدرت ما حرف حسابی داریم، حرف حساب درست توجه کنید چی میگم. خب در موارد شکی در قدرت میگیم نه، ادله براعت بله جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ چون که در موارد عدیده‌ای از موارد شکی در قدرت ما پیدا کرده ایم کشاره بل حرکت مکلف را و احتیاط مکلف را واجب کرده است در موارد شکی در قدرت. اون مواردی که شکی در قدرت می شود، شکی در تکلیف از نهایه شکی در قدرت می شود، ما پیدا کرده ایم کشاره اونجا واجب کرده است حرکت نحو الفعل را. اون موارد کجاست؟ یکی فحص من الماء است، روایاتی که وارد شده است که باید غلوتن یا نصف غلوتن. خب اونجا مورد براعت است دیگر، شکی میکند آیا مکلف است، تکلیف دارد به صلات محل وضو یا نه، مکلف است یا نه، رفع نعمت مال آیلم. توجه کردید؟ شارع گفته است نه، یطلب الماء المسافر یطلب الماء فی الوقت و اذا خاف الضیق تیمم و صلا. این خصوصیت هم صحیحه زراره، توجه کردید؟ دارد. این را بگویم در باب شکی در ضیق الوقت استصحاب اعتبار ندارد. کسی دلیلش هم همین صحیح است که گفتم، شخصی فحص از آب میکنه، شکی دارد که وقت تمام میشود، اگر من دوباره فحص بکنم دیگر وقت تمام میشود، نماز قضا میشود، یا اینکه نه هنوز وقت است، چون که آب شب مثلا ولی ابر از هوا معلوم نیست که چه جور ساعت هم ندارد، یا ساعت خوابیده کار نمی کند. شکی در زیگ این اینجا ما بودیم میگفتیم استصحاب بکن بقای نهاد را دیگر، استصحاب بکن که شمس غروب نمی کند چون که استصحاب در مستقبل هم در مستقبل یاد هم اعتبار دارد. الان موفق شدیم بحث خواهیم کرد که نه تا غروب نخواهد کرد این استصحاب اعتبار ندارد. چرا؟ چون که این صحیح فرمود المسافر یطلب الماء ما دام فی الوقت و اذا خاف الفوت، یعنی فوت الصلاه، خاف خوف پیدا کرد تیمم مسد. خب این موارد موارد شکی در قدرت است. و هاکذا در موارد خروج به حج، خب اونجا هم این مسئله محل اختلاف است که غالبا همین زور است، خصوصا در زمان سابق که سفر طولانی است، بعضی وقت باید فرض بفرمایید 6 ماه قبل خارج بشود، نمیداند این تمکن دارد در وقتش اون حج را اتیان بکند یا اصلا تمکن ندارد، اصلا فوت میکند، یا فرض کنید پاش میشن اصلا قدرت ندارد توجه کردید تا به اون میگات برسد. خب در وسط راه میماند. نه، روایات دارد که وقتی که به او متمکن شد ولو از هماری که بتواند سوار بشود راه برود، باید خارج بشود. این موارد شکی در قدرت هست، توجه کردید. این جور موارد هست و سیره اوگلا هم هست که این روایات هم بر طبق سیرت الوگلاست که عجز تا مادامی که احراز نشده است عذر نمی شود. بدون جهت در این موارد رو هم رفتم میگیم که در موارد شکی در قدرت باید احتیاط بکنید. البته یه موارد شکی در قدرتی که از توش کلی را نمیگوییم، اون مقداری که نظیر این موارد است که در روایات است، توجه کردید، این موارد باشد باید احتیاط بکنید. اما در مواردی که از قبیل شکی در قدرت نیست، مثل ما نحن فیه که شکی دارم فعل غیر مسکتاسیانه، اینجا چرا دعوای انصراف وضعی ندارد؟ ما نفهمیدیم. ولو فرمودن که ادله براغت از موارد شکی در سقوط و تکلیف منصرف است، ولی که ما وضعی انصراف را نفهمیدیم. حتی درست توجه کنید، حتی مرحوم ناین مثلا یه دعوای انصرافی دارد. دعوای انصراف این است که مثلا فرض کنید من یه کاسه اینجا هست، نمیدونم پاک است یا نجس است این آبش، ولیکن طوریست که اگر نگاه بکنم که نجاست که احتمال میدم، نجاست را میبینم، یعنی احتمال میدم که اینجا ولی فرض کنید موش خیلی هست، موشی آمده افتاده تو این آب مرده میته نجس شده است. خب چشمم را واکنم، هوا هم که روشن است یا چراغ روشن است، میبینم که موش است یا نه. مرحوم ناینی فرموده است که اینجا کسی چشمش را ببندد بگد من نمیدانم این پاک است یا نجس، کل شیء لک حلال، این نمیشود. چرا؟ چون که اینجا عرفاً صدق میکند که این اگر نجس بوده باشد چشمش را وا کند نجس را میبیند، اینجا ما لا یعلم منصرف از این. ما اونجا خواهیم گفت که این حرفی درست نیست. نه، رفعن امت ما، مادامی که چشمم بسته و نگاه نکرده این مالای علمون است نجاست و حرمتی شربین، چه اشکال دارد رفعن امت مالای علمون بگیر. خود مولانا علی ابن ابی طالب می فرمود در اونجا که پاهای مبارکش رطوبت داشت، لا ادری ابولون اصحابنی عمل ما ولا اعلم ولا ابالی زاما اعلم، اون وقتی که من نمیدانم نه بر من چیزی نیست. وقتی که ایشان فرمود من چرا نگویم بر این که آقون ولی که مولای متقیان است، ولی اصلا ابو زهد و زهادت هست، ایشان اینجور می فرماید، من چرا نگم که رو فهمم متمال علمان بینی را می گیرد. پس وقتی که ما این صراف را از اونجا منکر شدیم، گفتیم نه، کمان که موفق شدیم بحث خواهیم کرد، رو فهم متمال علمه میگیرد، ملاک علم است، میدانی یا نمیدانی، اگر گفت نمیدانم رو فهم متمال علمه میگیرد. وقتی که ما او را میگوییم چرا در ما نحن فی نگوییم که ولد اکبر شک میکند، میگد نمیدانم قضای ما علل عبر من واجب است یا نه، فعلا استصحاب که جاری نیست. رفعن امت مالای لمون.